أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم. و حضور علمای بزرگ و بعضی از مسئولان والا مقام حوزه پربرکت و علمیه تهران را عرض می‌دهیم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم که اسلام به مسلمان‌ها را در سراسر عالم، مخصوصاً مسلمان‌های به پاخواسته خاورمیانه، بلخص عزیزان بحرین و عربستان را مشمول ادعیه زاکیه ولی از ارواح نفدا قرار بده و همه اینها را پیروزی نهایی برساند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون هم بی ارتباط به مسائل اخلاقی نبود. اصولی را در مسائل اخلاقی قبلا ملاحظه فرمودیم. بخشای اخیر اون اصول عبارت از این بود که انسان یه موجود حقیقی است و تکوینی، نه اعتباری. این اصل اول. و این موجود حقیقی تکوینی پویا و متکامل است. این اصل دوم. کمال یک موجود حقیقی نمیتواند یه سلسله امور اعتباری باشد، بلکه باید یه موجود تکوینی و حقیقی باشد. این اصل سوم. زندگی متمدنانه بشر با قوانین اعتباری است، با وجوب و حرمت، حلال و حرام، اینا عناوین اعتباری هست. این امر چهارم. این قوانین اعتباری حتما باید به یک حقایق تکوینی تکیه کند که اون حقایق تکوینی عهده‌دار کمال انسان در این اصل پنجم. کسی که از اون حقایق تکوینی با خبر باشد و به استناد اون ملاک‌های حقیقی قانون وضع کند و از پیامد این عقاید و اخلاق و اعمال در نظام تکوین با خبر باشد و بداند که آینده این عقاید و اخلاق و اعمال چیست، غیر از خدا کسی نیست، لذا وحی و نبوت لازم است که برای ما اون حقایق را بیان کند و پیامدهای او را هم بیان کند. اینم اصل ششم. و آثارش این است که همه این حلال و حرام ها، حسن و قبیح ها و خیر و شر ها و حق و باطل ها و صدق و کذب ها از یه حقایق گرفته شده و بعد از مرگ به حقایق دیگری تبدیل می شود به نام بهشت و جهنم، که بهشت یه موجود حقیقی است، جهنم یه موجود حقیقی است و مانند آن. و اگر گاهی در روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه گناه سم است، این مبالغه نیست، این تشبیه نیست، باطن گناه حقیقتا سم است. نگه از سنخ تشبیه باشه. در ذیل آیه غسلین، در ذیل آیه زریع همه این روایات هست. غسلین با قین و سین یعنی چرک، زریع با سادزاد و این یعنی این تیغهای بیابان. فرمود یه عده در قیامت غسلین میخورن، کسانی که اهل معصیتن چرک میخورن. و اگر غیبت خورشت سگان جهنم است، تشبیه نیست، اغراق نیست، باطن این حکم است. همین غیبت به اون صورت در میاد. کسی که نیش دارد با قلمش، با بیانش، با زبانش آبروی اینی میبره، اون آزار میکنه، هی به این تیغ میزنه، هی به اون تیغ میزنه، در قیامت همه ما بدن داریم، غذا میخواهیم، بالاخره انسان با بدن در جهنم یا بهشت میره، غذا میخواد، گرسنه است، آب میخواد. غذای جهنمی که آبروی این اون رو میبره همین بوته خارس که شتر در بیابان میخوره. این کسی که به این اون نیش میزند، غذای او در جهنم همین بوته پرتیغه. خب این رو که عقل نمیفهمه، این رو که بشر عادی نمیفهمه، این حقیقتی که ذات اقدس اله اون رو آفرید، خود خدا با خبر است و خود خدا به انبیا می‌فرماید. بنابراین اون چرا که در روایات ماست از سنخ تشبیه نیست. اینا گوشه از مطالبی بود که در نوبت‌های قبل گذشت، اما اون چه در این نوبت مطرح است این است که ما در تعبیرات دینی این دستور را زیاد می‌شنویم که این کار را قربتاً الالله انجام بدید. اگر نماز هست، روزه هست، باید قربتن الله باشد، و اگر خیرات هست باید قربتن الله باشد. این اصل اول. اصل دوم این است که ما میفهمیم که نزدیکی به خدا زمانی و زمینی نیست. ما بعضی از چیزها را به لحاظ زمان میگیم نزدیک است، یا گاهی میگیم دیر است. به لحاظ مکان گاهی میگوییم نزدیک است، گاهی میگوییم دور است. این نزدیکی به دوری مکان یا نزدیکی به دیری زمان درباره خدای سبحان نیست. او معکم اینما کنتم هست، هر جا باشیم با ما هست، دور نیست و دیرم نیست. این که میگیم ما کار خیر را، نماز را، روزه را، اعمال را باید قربتن الالله انجام بدیم، این رو میدونیم که قرب و نزدیکی مادی نیست، این رو اجمالا میفهمیم. میفهمیم که منظور قرب معنوی است، این رو میفهمیم. اما باید تلاش کوشش کرد فهمید این قرب معنوی یعنی چی؟ بین ما و خدا چی فاصله است؟ چه چیز را باید طی کنیم که به خدا برسیم؟ خب وقتی به روایات یا ادعیه مراجعه میکنیم میبینیم به این که فاصله ای بین خدا و خلق نیست، برای این که خود ذات اقدس اله گاهی میفرماید به این که شما درباره محتضر خیال نکنید خدا از محتضر دوره. شما که الان کنار بستر محتضر حاضرید، خدا به او از شما نزدیکتر است. به نحنو اقرب و الیه منکم ولکن لا تبصرون. اینو در سوره مبارکه ذاق و بقره فرمود. فرمود خداوند به همین شخص محتضر از بستگان و پرستارهای او و فرزندان او که کنار بستر او هستن نزدیکترن، منتها شما نمی‌بینید. خب این یکی. اصیل دقیق تر اون آیه که فرمود نحنو اقرب و الیه من حبل الوری، ما به هر کسی از رگ گردن اون نزدیک تره. و از این دقیق تر و نزدیک تر فرمود وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و خود انسان، بین انسان و هویت او، بین انسان و دل او فاصله است. دیگه از قلب ما نزدیکتر کیه؟ خداست. این سومی رو نمیفهمیم، یعنی نمیفهمیم. تفسیرم آسونه، شرحشم آسونه، ترجمهش از همه آسونتره، ولی فهمش از همه دشوارتره، که خدای ما به ما از خود ما نزدیکتر است. خب این سومی رو که نمیفهمیم، پس او دور نیست. این یه طرف. از این طرف ما که بخواهیم به خدا نزدیک بشیم، این تو دعای نورانی ابو حمزه سومالی هست که امام سجاد تعلیم داد، سحرهای امام رمضان میخوانید. دعای نورانی امام کاظم سلام الله علیه روز 27 رجب که حضرت را به زندان بغداد میبردند، که روز 25 رجب سال بعد جنازه مطهرش را از زندان در آوردن، در اون دعای روز 27 هم هست این دو، و این است که ان الراحل الیه قریب المسافه، خدایا اگر کسی بخواهد به طرف تو رحلت کند، مرحله مرحله پیش بیاید، راه خیلی نزدیکه، دور نیست. خب پس اگر ما بخواهیم به خدا نزدیک بشیم، قربت الله کار کنیم، هم او به ما نزدیک است، هم ما به او نزدیکی. ولی معذاره یه عده نزدیک هست، یه عده ینادون من مکان بعید، یه عده دوره. اینجا بحث اخلاق مطرح است. فن اخلاق غیر از موعظه و روزخانی است، غیر از نقل کردن روایت است، اونا علم نیست، اونا موعظه است. اخلاق علمه. از مکاسب و کفایه قوی تر نماشد، لاقل در حد همان است. که ما به خدا نزدیک بخواهم بشیم یعنی چی؟ ما باید متخلق بشیم، به خدا نزدیک بشیم. چی نزدیک بشیم؟ هم او به او نزدیکه، هم ما به او نزدیکی. فاصله چی هست؟ مانع چی هست؟ اخلاق عهده‌دار این مطلب است که قرب و بعد دو قسم است. یک قرب و بعد اعتباری که سه عنصر لازم دارد. وقتی ما گفتیم مثلا این ستون شرقی با این ستون غربی اینا نزدیک همن، یعنی اون از این ستون 5 متر فاصله دارد، مثلا این ستونم از اون ستون 5 متر فاصله دارد. اگر الف به با نزدیک بود، با هم حتما از الف نزدیک است. در این قرب 3 عنصر لازم است، یکی الف، یکی با، یکی فاصله بین الف و با، که این فاصله تعیین کننده قرب و بود. این میشه قرب و بعد مکانی یا زمانی و مانند. در اضافات هم همینطور است. ما اگر گفتیم فرون شخص پدر است، فرون شخص پسر، فرون شخص بالاست، فرون شخص پایین، علم و سر رو مطرح کردیم، در اضافات هم 3 عنصر مطرح است، یکی مضاف، یکی مضاف الیه، یکی اضافه. اگر گفتیم این شخص پسر اوست، یعنی زیدی داریم و امری داریم و عبوت و بنوبت. حالا این اضافه رو تو کتاب‌های منطقی خوندید که یا متوافقت الاطراف است یا متخالفت الاطراف. اضافه های متوافقت الاطراف مثل اخوت که زید برادر امر است، امرم برادر زید، این اضافه طرفه نیست، دوتا اضافه است منتها یک سنخ. گاهی متخالفت الاطراف است مثل اضافه ابوت و بنوبت، یکی پدر است دیگری پسر، از یک طرف عبوبت است از یک طرف بروبت. در همه اضافه ها سه عنصر هست: مضاف، مضاف الیه و اضافه. در حجاب هم همین طور است. در حجاب سه عنصر لازم است. اگر گفتیم بین ما و بین اون شخص حجاب است، یعنی ما محجوبیم او محجوب ان، یا او محجوب است ما محجوب ان، و این دیوار حاجب است. در حجاب این طور است، در اضافه این طور است، در قرب و بعد این طور است که سه تا عنصر لازم. اما یه اضافه است به نام اضافه اشتراقی که در اونجا فقط دو عنصر لازم است، نصف عنصر. در اضافه های اشتراقی یک مضاف الیه هست که اصل است و یک اضافه دیگه، از مضاف خبری نیست، خود این اضافه عین مضاف است، نه شیء دیگه. افاضه خدا نسبت به ما از سنخ اضافه های اشراقی است، افاضه است با اضافه اشراقی. یعنی این چنین نیست که خدا فیاض باشد، مفیض باشد، ما مستفیض باشیم و یک فیضی هم باشد که مایی باشیم، خدایی باشد یه فیضی هم به ما برسد. ما عین فیض خداییم، عین فعل خداییم. فیض را که بردارن ما دیگه نابودیم، نه اینکه ما یه چیزی هستیم که گیرنده فیض اوییم. خب اگر ما هستیم ما رو کی آفرید؟ ما خودمون فیض حقیم، خودمون آیه حقیم، این فقریم. خب اضافه اشتراقی دو عنصر دارد، یکی مضاف الیه و یکی اضافه. در قبال این اضافه اشتراقی حجاب هم همینطور است. حجابی که حجاب نوری است دو عنصر دارد، یکی خود حجاب، یکی محجوب آن. بین ما و بین خدای ما یه چیزی حاجب باشد که نگذارد ما به خدا نزدیک بشویم نیست. بین ما و خدای ما خود ما حاجبیم. این حجاب که حجاب نوری است، خود این حجاب عین محجوب است. این تحلیل را طبق روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدش از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل کرده است استفاده می شود. حضرت فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقد احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور. فرمود بین خلق و بین خدا حجابی غیر از خود این خلق نیست. تمام حجابهای ما هم خود بینی ماست. این چنین نیست که بین ما و خدا یه حدی باشد که نگذارد ما به خدا نزدیک بشیم. خود ما حجابیم. تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. اگر کسی برای خدا خواست کار بکند دیگه نمیگه من. ما معمولا کارها مو یه پسوندی هم بست، مسجد من، حسینی من، درس من، بحث من، کتاب من، این مذاهب ماست. اگر گفتیم درس، بحث، سخن، تعبیر، اینا میشه الهی. اما اگر گفتیم کتاب من، این محجوب میکند برو دیگه، من نمیذارد که قربت الله باشه. خب پس محور اخلاق اینی که ما بدانیم تنها حجاب خود ما این، و تلاش و کوشش بکنیم که این رو برداریم. این نکته بارها برزون رسید. این دوتا طلبی که تازه وارد حوزه شدن در آن جاب المقدمات یا سیوتی مباحثه میکنن در یه حجهی که هیچ کس نیست، فقط خدا ناظر اونهاست. این اگر فهمید که در این بحث‌های نحو و صرف که بحث‌های ابتدایی است، حق با رفیق اوست. این اگر تلاش و کوشش کرد که بالاخره بگه منم خواستم اون مطلب رو بگم، این یه آخوند مزاحم در میاد. این وقتی هم فارغ التحصیل بشه هر جمع بره، وقتی وارد جامعه شد غیر از یه عنصر زیانبار عنصر دیگری نیست. این همیشه مشکل آفرید، برای اینکه این در حجه دو نفری که هیچ کس نبود نتونست در برابر حق ساکت باشد، به حق با شماست. این به هر وسیله است میخواد حرف خودش ثابت کنه. اگر خدای ناکرده این اصلاح نشه، وقتی که وارد جامعه شد منشأ فساد میشه. اما اگر در همون اوائل خودش اصلاح کرد، گفت بله حق با شما بود، ببخشی، این کم کم یه عالم ربانی میشه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس میشه، یه نورانی است، این جزء وارث عیسی مسیح میشه. چون هر کدام از این علما وارث انبیای الهی العلماء ورثه اولا. ذات اقدس الا در باره مسیح سلام الله علیه به زبان خود مسیح فرمود به جعلنی مبارکن اینما کنتو. شما میدید در طی این بیش از 30 سال بعضی هستن، حالا چه در لباس روحانیت چه در لباس روحانیت، هر کاری رفتن منشأ خیر و برکت شدن. این و جعلنی مبارکن اینما کنتو همینه، این به برکت انقلاب خونهای پاک شهداست. این در هر کاری که وارد شد منشأ برکت بود. خب این معلوم میشه که بین خود به بین خدای خود حجابی ندید دیگر. این همیشه قربت الله میتونه کار بکنه. این اختصاصی به وجود مبارک مسیح ندارد. اون نبوت است، اون معجزات است، اون رسالت است، اونها بله مخصوص ایناست. اما راهی راه اونها شدن و این جزئیات را آشنا شدن و عمل کردن، این مخصوص اونها نیست. فرمود و جعلنی مبارکم اینما کنتو. در قبالش یک گروه دیگر را قرآن خبر تلخ اونها رو ذکر میکند، میفرماد یه عده بردگی زندگی میکنن، اینما یوجه لا یأتی بخیر، هر جا مولاش رو میفرسته برای کار خیر کار مثبتی ازش ساخته نیست. اینما یوجه لا یأتی بخیر. پس یه عده هستن که در هر کاری وارد بشن منشأ فسادن، یه عده هستن که در هر کاری وارد بشن منشأ خیرن، یه عده مصداق و جعلنی مبارکن اینما کنتو هست، یه عده مصداق اینما یوجه لا یأتی بخیر هستن. این مربوط به آن است که ما بدانیم بین ما و خدای ما غیر از خود ما هیچ مانعی نیست. این از غرر روایات حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه و احتجب بغیر حجاب محجوب فقد استتر بغیر ستر مستور. حالا چند جمله از بیانات نورانی هست امیر بخونیم. این نامه ها مختصر، البته گرچه این نامه یک دو سه سطری بیش از اون مقداری است که مرحوم سید رضی رضوان الله نقل کرده است و مرحوم سید قسمت مهمی این نامه ها را آورده. این نامه 19 و نامه 20 نهج البلاغه است که مجموعاً 5-6 سطر بیشتر نیست و دو سه سطرش رو مرحوم سید رضی نقل نکرد کنده که شاید خیلی لازم نبود. نامه 19 حضرت این است که برای بعضی از دهاقین نوشته. این دهقان عربی نیست، معرب هست، معرب دهبان است. کت خدا یعنی بزرگ اون روستا. دهبان را که ما در فارسی میگیم دهبان، عرب این رو تعریب کرده دهقان. این معرب است. دهاقین یعنی همین دهبان ها. فرمود اما بعد فین دهاقین اهل بلده که شکو منکه قلزتن و قسوتن و احتقارن و جفوتن. یه دزید دهبان هایی که میداری قدرتی هم داشتن چند مطلب رو به عنوان شکایت از تو پیش من آوردن که نسبت به اینها بدرفتاری کردی، خشن بودی، اینا رو تحقیر کردی، جفا کردی نسبت به اینها. من بررسی کردم دیدم این اهل این اموری که تو روا داشتی نیستن، اهل تحقیر، بی‌اعتنایی، حد که حرمت نیستن. و نظر تو فلم ارهم اهلم، من اینا دیدم، دیدم چون از در عقاید مشکل اعتقادی دارن، هنوز به اسلام گرایش پیدا نکردن، اینا رو نمیشود تو دستگاه حکومت جا داد، در فضاهای خاص جامعه اینها رو راه داد. این بله نمیشود این سمت ها رو بنا داد، اما نمیشود با اینها بدرفتاری کرد، اینها رو تحقیر کرد، نسبت به اینها جفا روا داشت و بارند دیوان. فلم ارهم اهلا لان یود نو لشرکهم. البته گاهی شرک بر کفرم اصلاح میشود. حالا اینها مال کدوم منطقه بودن که هنوز اسلام نیاوردن؟ و آیا اسلام نیاوردن یعنی اهل کتاب بودن یا نه اصلا ملحد بودن؟ او رو تاریخ باید مشخص کند. در اینجا تعبیر به شرک شده است. ولا ان یقصو و یجفو، نه باید به اینها جفا کرد، اینها رو دور کرد، نمیشه باید اینها رو خیلی نزدیک کرد. چرا؟ لعهدهم، اینا در تعهدات ما هستن، تو منطقه مسلمان نشینن، جزء مستعمرینن، ما با اینها تعهد داریم، اینا زیر حکومت ما هستن. فلبس لهم جلباب المللی، یه جامعه نرمی بپوش در برابر اینها، با اینها نرم رفتار باش. تشوبه به طرف من الشده، البته اون نرم رفتاری محض که هیچ خشونتی در تو نبینن، اون اینها رو جری میکنه، خشونتی بی جا هم اینها رو زده میکنه، نه اون و نه این، از سه مرکزی عدل رو رعایت بکن. و داول لهم بین القصوت و الرعفه و امزوج لهم بین تغریب و الادناء و الابعاد و الاقصاء، انشاءالله بین دور و نزدیک، بین بالا و پایین، در حد هسته مرکزی با اینها رفتار بکن، نه خیلی اینها را به حکومت راه بده برای که اینها انحراف اعتقادی دارن، نه اینها را برنجان و تحقیر بکن برای اینکه جزء شهروندان ما هستن. این رو در نامه 19 هم فرمود. در نامه 20 هم برای زیاد ابن ابی نوشت، مستحضرید که خاور میانه که الان تقریبا 40-50 کشور رسمی شد، اون روز یک کشور بود و یک حکومت، و حکومت مرکزیش هم در کوفه و اینا بود، وجود مبارکه هست امیر حاکم بود، هم امپراتوری ایران جزء مجموعه حضرت بود، هم امپراتوری روم، حجاز هم که وسط بود. برای مصر بانگی کشور پهناوری وجود مبارک حضرت یه استاندار تعیین کرده به عنوان مالک اشتر، اون کشور نبود. ایران با اون عظمتش، بحرین جزء ایران بود، افغان جزء ایران بود، افغان که اخیراً جدا شد، بحرین و همین سالهای اخیر جدا شدن، اینا همه جزء ایران بودن. برای ایران چند تا استونداری و چند تا استوندار مشخص کرده است. بصره مرکز استونداری بود، اهواز، کرمان، فارس، به این فلات وسیع هر کدام یه فرمونداری داشتن زیر مجموعه استونداری بصره اداره می شدن. استوندار بصره هم ابن عباس بود. ابن عباس در اثر زیادی کار به نداشتن نیرو، زیاد ابن ابی را چند روزی جانشین خود قرار داد. به وجود مارک هستامیر گزارش دادن که زیاد ابن ابی جانشین استوندار رسمی شما شد. چون زیاد ابن ابی خوشنام نبود، وجود بارک هستوی این نامه رو برای او نوشت. این نامه 20 نهج البلاغه است. الى زیاد ابن ابی و هو خلیفت و عامله عبدالله ابن عباس علی البصره و عبدالله عامل و امیر المؤمنین علیه السلام یوم ازن علیها و علی کور الاحوازه و فارسه و کرمان. اینا بیانات مرحوم سید رضی است در نهج البلاغه. خب اون نامه‌ای که برای زیاد ابن ابی نوشت همین 200 است که سید رضی نقل کرد. حضرت فرمود و انی اقسم بالله قسما صادقا، زیاد من به خدا قسم، قسم راست، که دستت خطا بکند کاری میکنم که تو از هر امری پشیمان بشی. اینی اقسم بالله قسما صادقا لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین. این حرف رو برای عبدالله ابن عباس نمیده، چون عبدالله ابن عباس بدنام نبود، اما زیاد ابن عبی بدنام بود. حضرت برای این که اون مبادا آلوده بشه به حکومت را آلوده کنه، این نامه رو برای نوشته. فرمود لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین، از اموال بیت المال چیزی را خیانت کرده باشی، شیئن حالا صغیرن او کبیرن، چه کم چه زیاد. در جریان خالد ابن هشام نقل میکند که وقتی وجود بارک رسول خدا علیه و آله آلاف و تهدی و سراب شنید خالد رفته اونجا اموال برخی از مسلمان ها را آسیب رسوند، فوراً وجود بارک هست امیر را احضار کرد. فرمود علی برو تو اون منطقه، خسارت هایی که خالد به اونها داد همه خسارت ها را بررسی بکنه، از بیت المال خسارت بده، حتی میلغت الکلاب. این رو ابن هشام نقل میکند. میلغه اون ظرفیست که سگ درش ولوغ میکنه. اینا چون دامدار بودن برای سگ ظرفی داشتن که روش آب بخوره، ولوغ کلب که میلیسه. گفت اون ظرفی که سگ در اون ظرف آب میخورد، او رو باید غیبت بکنی، حساب بکنی، بپردازی. این دینه. الان هم میبینید خاورمیانه با این در جنگ نتونست، با اینکه همه قدرت ها در اختیار اون هاست. لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لأشدن علیک شدتا تدعو که قلیل الوفر فقیل الزهر زئیل الامر. کاری میکنم که تمام مالهایی که گرفتی برگردونی، دستت خالی بشی. یک، پشتت سنگینی بکنه، کمرت خم میکنه. این دو، حقیرم میشه در جامعه، مسلوب الحیثیه میشه. سه، و سلام. این اصاره نامه شده بارکه هست امیر بود قبل از اینکه دست زیاد ابن ابی آلوده بشه. امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما عطا کند که هم در مسائل اخلاقی از این خاندان بهره ببریم، هم در مسائل معرفتی به فقه حقوقی از فیوزات اینا استفاده کنیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات جامعه ما مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، تونس، مصر، بحرین، عربستان، امنیت همه مناطق را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان. مسلمان های به پاخواسته خاورمیانه مخصوصا شیعیان عربستان و بحرین را مشمول لطف ولیت قرار بده، خطر ظالمان و مستکبران را به خود اونها برگردان، ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، ذوی حقوق ما، معلمان ما، مؤلفان علوم الهی، هر کس کتاب علمی نوشته به ما از او بهره بردیم، بهره میبریم، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. گذشته های ما را مورد لطف ولیت و رحمت خاصت قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. جوانها مخصوصا این عزیزان را مشمول عنایت ولیت قرار بده. همه اینها را در علم و عمل صالح موفق و کامیاب بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.